أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. از اجل نعمت‌های الهی ولایت و محبت اهل بیت و این محبت و ولایت اهل بیت وجه اهمیتش اینه که طبق فرموده قرآن مزد و اجر رسالته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. در میان انبیا رسول گرامی اسلام هم خاتم انبیاست، هم اشرف انبیاست و هم خودش فرمود و ما اوزی نبی کما اوزی تو، هیچ نبی به اندازه من اذیت نشد. جایی به قدری پیامبر دلسوز امت بود، به قدری پیامبر اکرم زجر می کشید از جهالت مردم، از ایمان ناآوری مردم، از عدم هدایت مردم، انقدر رنج می برد که خدا بهش تسلی می ده. عجیبه. اول سوره طه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من که تو رو پیغمبر نکردم که اینقدر اذیت بشی. خدا بهش دلداری میده. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من که قرآن نازل نکردم. میگه ما علی رسول الله البلاغ، تو کارتو بکن، بشیر نذیری، مطلبتو برسون. ایمان آوردن آوردن، نه آوردن بر تو مسئولیتی نیست. اما از آنجایی که پیامبر رحمت است، رحمتن للعالمین است، چجور بیتابانه به عشق این امت، به دلسوزی امت میسوزه که خدا بهش تسلی میده. خدا میگه بابا ما انت علیهم به وکیل. خدا میگه تو که وکیل اینا نیستی، تو بلی بلاغتو بکن، تو بشیر نه، تو بشارت بده، تو هدایتتو بیان بکن، مسئولیتی در قبال اینها تو نداری. ولی این روح، روحی که شیفته هدایت انسان هاست، این خودش داره میسوزه. و همچی پیامبری که رحمتن للعالمینه، که تا وقتی که جبرئیل این آیه رو نازل نکرد، دل پیغمبر آرام نگرفت. و لسوفه یوتی که ربو که فترزا، انقدر در قیامت خدا به توی نبی ببخشه که تو راضی بشی. اینجا یه پیامبر آرام گرفت. و همچی پیامبری، همچی پیامبری که در طائف پیامبر فرمود که از روزهای تلخ زندگی من، جز تلخترین روزهای زندگی من روز طائف بود، که برای هدایت اهل طائف رفت، اونا بچه ها رو تحریک کردن که به پیامبر سنگ بزنن. انقدر سنگ خب برای پیغمبر خیلی سخت بود که بچه ها بیان بهش سنگ، انقدر سنگ زدن به پیامبر که از جراحت و زخم به یه باقی پناه برد و زیر درخت اون باغ به جای نفرین اینها چه گفت؟ اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. خدایا ببخش اینا رو، خدای رحمت و شامل حال اینا کن. اینا جاهلن، اینا نمیفهمن که من چون رفیق شفیقی میخوام اینا رو بهشتی کنم، خودشون نمیفهمن. خب همچی وجودی، همچی پیامبری میگه من برای تمام این اجرها، خدا بهش میگه ها، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس محبت اهل بیت خیلی قیمتیه، از اجل نعمتهای خداست. یکی از دلایلش اینه که ادای حق رسول الله. این اشرف کائنات، این وجودی که رحمت للعالمینه، همچی وجودی حقش چیه؟ حقش اینه که ادای حق همچی وجودی چیه؟ محبت اهل بیتش. این یک ور قصه. ور دیگه قصه اینه که چقدر ثمرات بر این محبت باره. حالا این ثمرات خیلی زیاده. من امشب حدیثی رو از خود امام حسین علیه السلام نقل میکنم راجع به ثمره محبت اهل بیت، که این جوانای عزیزی که اینجوری عاشقانه سینه میزنن، عشق میریزن، تو دل تاریکی میسوزن و عشق میریزن و ادای ادب میکنن به محضر اهل بیت، به محضر ابا عبدالله، قدر خودشونو تو این حدیث بدونن. خیلی حدیث شریفیه. این رو، این حدیث رو در بهار الانوار جلد 27 صفحه 127 مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه. هیئتی نزد ابا عبدالله میان، خدمت ابا عبدالله عرض میکنن که ما یه گروهی بودیم، از جای اومدیم، دو دسته شدیم. یه عده رفتن طرف معاویه. اون موقع، این زمانی که این حدیث هست، زمان پس از امام حسن و زمانی بوده که اون چند سالی که به اصطلاح خلیفه بوده معاویه. میگه ما گروهی که بودیم دو دسته شدیم، یه عده رفتن طرف معاویه به دیدن اون رفتن، ولی ما چه کردیم؟ ما پیش تو آمدیم، نه از برای دنیا. خب تو که خلیفه نیستی، خب اون خلیفه است، ممکنه این دوستان ما که رفتن پیش او صله بهشون میده، هدایا بهشون میده، پول بهشون میده. ما که پیش تو اومدیم نه برای دنیا، چون میدونیم که وقتی پیش تو اومدیم شما چیزی به ما نمیدی، که او خب خلیفه مسلمینه و خزائن دست اوست، و نه از برای دنیا، بلکه به خاطر دینمون اومدیم. چون تو رو حق میدونیم، تو رو سید شباب اهل جنت میدونیم، به فرموده پیامبر تو رو امام بر حق میدونیم، اومدیم برای دینمون اومدیم، نه برای دنیامون. وقتی مغیرت ابن شعبه، تو پرانتز از بخونم، وقتی مغیرت ابن شعبه یه عده از کوفیان رو برد، چون ایشون چیز بود دیگه، فرمانده و امیر کوفه بود دیگه، یه عده یا برد که پیش معاویه تقاضا کنن که یزید رو ولیعهد خودت بکن که بعد از تو خلیفه بشه. وقتی اون یه جوایزی هم بهشون داد و اومدن بیرون، تو تاریخ که معاویه به مغیرت بن شعبه گفتش که دین اینا رو چند خریدی؟ خب معلومه دارن دینشون رو میفروشن که اومدن یزید شرابخوار میمونباز بی اعتقاد و تارک و صلات رو از من میخوان که بعد از خودم خلیفه. خب دینشون رو چند خریدی؟ یعنی معلومه اونایی که میرفتن طرف معاویه و یزید و اینها دین فروشانه دنیا طلب بودن. اینا میگن ما اومدیم پیش تو برای دنیا نیومدیم، برای دینمون اومدیم، چون تو رو حق میدونیم، چون تو رو امام بر حق میدونیم، تو رو سبت و نبی میدونیم، تو رو سید شباب اهل جنت میدونیم، اومدیم. حضرت چی میفرماد؟ حضرت میفرماد قصیرتون من طویله. من حالا این کاری که شما کردید شمه ای از آثارشو میگم، یعنی این کار شما، یعنی این که محبتی که ورزیدید برای خدا آمدید، خیلی داستان داره، خیلی ثمرات داره. من قصیرتون من طویله، من یک شمه کوتاه و قصیری از این ثمرات طویل کار شما رو من میگم. بعد حضرت میفرماید که من احبنا. خوب دقت کنید، قدر خودتون رو بدونید. من اینجور حدیث ها رو میخونم برای اینکه کار انبیا و اولیا دو چیزه، بشیرن و نذیرا. هم ما باید در امور الهی هم به بشارت ها توجه کنیم و هم به انذار ها، هم وعده ها و هم وعید ها. وعید اون وعده های به اصطلاح عذاب و ایناست، وعده های بشارت و رحمت و نعمت الهی است. حضرت می فرماید که من احبنا، کسی که ما اهل بیت و دوست داشته باشه، لم یحبنا لقرابتن. البته بعضیا ما اهل بیت و دوست دارن چون فامیل ما هستن، از بنی هاشم هستن، ما پسر داییشون هستیم، ما پسر عمهشون هستیم، ما پسر عموشون هستیم، از این بابت خیش و قومی ما رو دوست دارن. میفهمن نه، اگه کسی ما رو دوست داشته باشه، نه به خاطر خیش و قومی، ولال معروف استیناه الی، نه به خاطر اینکه یک احسانی ما بهشون کردیم، یه وقتی گیر بودن، یک مثلا گرفتاریشون رو برطرف کردیم، یه بخششی بهشون کردیم، یه احسانی کردیم، نه، بلکه انما احبنا لله و لرسوله، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه به خاطر خدا و رسول، به خاطر رضای الهی، چون خدا ما رو دوست داره دوست داشته باشه، چون پیامبر فرمود چون در قرآن اومده انما ولیکم الله و رسوله، چون در قدیر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، چون امر الهیه، چون ادای حق رسالته، ما رو به خاطر خدا و رسول دوست داشته باشه، به خاطر وظیفه دینیش دوست داشته باشه، به خاطر اون پاکی فطرت ایمانیش دوست داشته باشه، ما رو دوست داشته باشه چون حقیم، ما رو دوست داشته باشه چون ولی اللهیم، ما رو دوست داشته باشه چون حجت اللهیم، چون امام مسلمینیم، چون حجت خدا هستیم، چون پیامبر فرمود انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، چون پیامبر فرمود من دو شیء گرانبها در میان شما گذاشتم، کتابم، کتاب الهی و اهل بیتم، و پیغمبر فرمود ولن یفترقا، این دوتا هم از هم جدایی پذیر نیستن. کسی نمیتونه بگه حسبنا کتاب الله، کتاب بسته برای ما. کسی هم نمیتونه بگه اهل بیت بسته برای ما، نه، اهل بیت با قرآن، قرآن با اهل بیت، این دوتا با هم، با هم. کسی اگر به خاطر این، به خاطر خدا و رسول ما رو دوست داشته باشه، خب جزای همچی کسی چیه؟ حضرت می فرماید که فمن احبنا، کسی که اینجوری ما رو دوست داشته باشه، برای رضای خدا، برای دینداریش بکشه ما، بکشی او رو طرف ما، چه خصوصیت داره؟ جا معنا یوم القیامه کهاتین، روز قیامت با ما اینجوریه. بعد تو روایت داره و قرن بین سبابتهی، حضرت این دو انگشت سبابشو اینجوری کرد، خب با ما روز قیامت اینجوریه، محشور با ماست. این بالاترین بشارت برای ما، بالاترین بشارت برای ما. اون کسی که عزادار ابی عبدالله، عرض کردم به شب، گریه دیگه نه ریاست نه گریه دیگه، تا آدم نسوزه از درون که اشکش نمیاد، که رحمت بفرستید بر پدر و مادرتون که شما رو با محبت اهل بیت بزرگ کردن، و خدا رو شکر کنید بر اجل نعمت خدا که ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین. این نعمت خیلی بزرگه، سرمایه خیلی بزرگیه که خدا به ما و شما داده، پاسدار این سرمایه باشید. خب عرض کردیم که یاد معاد و معاد باوری در واقع اون سر و جوهره پایمردی عاشورایان بود. کربلایی ها چرا تونستن اینقدر حماسه بیافرینن و اینقدر در مقابل این همه تیغ و نیزه و رنج و دربدری و اسارت زن و بچه و همه هستی رو دادن، عاشقانه در محضر حضرت حق عشق بازی کنن و عرض ارادت کنن و روح و اوج بندگی خودشون رو نشون بدن؟ چرا تونستن این کارو بکنن؟ مایه و پایه این کار چی بود؟ معاد باوری، چون معاد باور بودن. در ماجرای عاشورا این معاد باوری هم مایه همچی فداکاری بود و همچین رمز عبودیت نشون دادن، و هم دستمایه ابا عبدالله بود در هدایت. از همون آغاز که حضرت شروع کرد در بسیاری از صحبت‌ها، در بسیاری از دعوت‌ها، حضرت تو فضای معاد باوری سخن می‌گفتند. برای یک معاد باور که مرگ، یک مرگ در راه خدا یک افتخار میشه، یک عرصه‌ود کاری با میل و با رغبت و با همه وجود میشه، چون معاد باوره. حضرت در وقتی میخواست به سمت عراق حرکت بکنه این جمله رو فرمود: خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلادت علا جید الفتاد. حضرت فرمود مرگ برای فرزندان آدم مثل گردنبند، چطور گردنبند بر گردن دختران مایه زینت و مایه جلوه‌گری، مرگ هم برای یک انسان موحد زینت یک انسان موحده، و مرگ در رخت خواب و در بیماری، مخصوصا مرگ در غیر طاعت خدا، این اصلا برای یک انسان مؤمن موحد زیبنده نیست. شهادت است که زینت و زیبنده یک انسان مؤمن موحده. چرا اینجوری حرف میزنه حضرت راجع به مرگ؟ به خاطر اینکه معاد باوره، مرگ رو رستگاری میدونه. بعد حضرت در دنبالش میفرماید و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف. میگه انقدر واله و سرگشته و علاقمند به لقاء اسلافم هستم، پدرم امیرالمومنین، مادرم زهرای اطهر، جدم رسول الله، انقدر که یعقوب مشتاق یوسف بود، اینجوری من تشنه ملاقات اسلافم هستم. خب معاد باوری ابو عبدالله رو به این نگاه رسونده. تو پرانتز اینو عرض بکنم که عزیزان توجه کنن، حیات پس از مرگ، پس از مرگ ما مراحلی داره. در برخی مراحلش ما تنها هستیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. خدا در قرآن میگه شما فرادا، فرادا به سوی ما رجوع میکنید. تو بعضی از روایات داره که وقتی میت رو در قبر میگذارن، خب وحشت میت رو میگیره دیگه، همم او رو ترک میکنن، حتی عزیزترین عزیزانم حالا چند ساعتی اونجا بشینن قرآنی بخونن حضور داشته باشن، بالاخره میرن و انسان تنها میمونه. البته قبرم عزیزان توجه کنن، وقتی میگیم قبر منظورمون لزوماً قبر فقهی نیست. مثلا اینکه خب یک چاله کنده میشه به یک ارتفاعی سنگ لحد میذارن، اینها این قبر فقهیه. عالم قبر یعنی عالم برزخ، یعنی حیات پس از این حیات، ولی کسی ممکنه یک درنده ای او رو بخوره اصلا قبری نداشته باشه، کسی ممکنه که به انفجار اصلا بدنش بسوزه و پودر بشه، کسی ممکنه در دریا خوراک کوسه ها و حیوانات دریایی بشه. قبر فقهی نداره، معناش این نیستش که عالم قبر نداره، عالم قبر یعنی عالم برزخ، ولی ممکنه کسی قبر فقهی نداشته باشه. این فشار قبر که میگن نه خصوص قبر فقهی، مثلا میگم اگه کسی مثلا فرض بفرمایید یه بزرگی، یه پادشاهی، یه ثروتمندی بمیره، جوری وصیت بکنه که قبرشو دو در نمیدونم 30-40 سانت چیز نکنن، مثلا یه قبر خیلی بزرگ واسهش درست بکنن، انواع و اقسام زینت آلات هم بگذارن، معناشی نیستش که این آدم عذاب قبر نداره، چون قبر این عالم برزخ. قبر فقهی منظور نیست، چون بعضی قبر فقهی ندارن، یعنی جوری از دنیا رفتن که اصلا بدنی باقی نمونده. این معناشی نیست که هم عذاب قبر دارن هم اون تلخیها و فشارهای نشه آخرت رو تحمل میکنن. خب پس مراحلی از پس از مرگ ما فرادا هستیم، اما تا آخر فرادا نیستیم. مثلا در قرآن میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات الحقنا بهم ذریتهم، کسایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن که خودشون رستگار شدن، الحق نابهم ذریتهم، ذریهشون هم باشون محشور میکنیم. این وعده خیلی شیرینی هست برای سادات، چون اجدادشون الذین آمنوا و عملوا الصالحات ائمه رسول الله، الحق نابهم ذریتهم، ذریهشون که ساداتن اگه اینا صالح باشن ملحق به اونها میشن. یا مثلا بعد از این که یک کسی حساب و کتاب قیامتش تموم شد، تو بعضی از سوره های قرآن داره، طرف با شادی طرف اهلش میره، میگه خداوند من با من حساب یسیری کرد، سخت نگرفت به من، چون کار دست خودشه دیگه، سخت نگرفت بر من. تو قرآن داره برمیگرده طرف اهلش، پس معلوم میشه یه حیات جمعی در مراحلی هست. یا مثلا تو قرآن میگه اخوانن متقابلین، اهل بهشت اینها با هم متقابل می نشینن، هم نشینی دارن با هم. یا مثلا من احب و من حشر معهم، بعضیا با بعضیا محشور میشن در قیامت. پس اینکه امام حسین میفرماید من اشتیاق به اسلافم دارم، منافات نداره که مراحلی از قیامت فراداست، مراحلی از قیامت افراد با همان مؤمنین، با همان صالحین، با همان اخوان متقابلین هستن. عرض کردم که انسان معاد باور مرگ رو سعادت و اول راحتی میدونه. این هم بیانی از حضرت است که میفرماید که وعلمو ان الدنیا حلوها و مرها حلم. امام حسین علیه السلام مثل همون آیه شریفه که میفرماید ان الدار الاخرت لهی الحیوان، زندگی واقعی زندگی آخرته، امام حسین علیه السلام هم میفرماید که دنیا چه تلخیش چه شیرینیش حکم حلم رو داره، حکم خواب رو داره. ول انتباهو فل آخره، بیدار شدن تو آخرته. یعنی در مقایسه بین حیات دنیا و آخرت، دنیا حکم خوابو داره، آخرت حکم بیداری داره. چطور شما مثلا میگم وقتی تو عالم خواب یه صحنه های ترسناکی میبینید، یک وقایع تلخ واسه اتفاق میفته، تا بیدار میشی میگی خدای شکر که همه اینا چی بود؟ خواب بود. چون واقعیته که واقعیت داره، خواب که خوابه. خواب در مقابل واقعیت جدی نیست. برای مؤمنی که تو دنیا رنجهایی میبره، این رنج این دنیا در مقابل اون نعمتهایی که خدا بهش میده، خب این دنیا حکم خوابو داره، یعنی اصیل نیست، دائمی نیست. اونی که اصیل و دائمی آخرته. دعا کنیم در آخرت در رنج نباشیم. رنج دنیا حکم چی رو داره؟ حلم رو داره، حکم خواب رو داره. کما این که خوشی این دنیا برای اهل دنیا یه خوشی ماندگار نیست. مثل این که خوابی شما مثلا تو عالم خواب یک چیزایی میبینی خوشتون میاد، مثلا ضیافتی هست، مهمونی هست، چیزای خوراکی خوب دارید میخورید، فضای خوبی هست، محیط دلپذیری هست، یک سبزه هایی هست، درخت هایی هست، خوشی تو عالم خواب. یو که خواب میپرید یا با همش چی بود؟ خواب بود. واقعیت اینه که من این دسترسی ها رو الان ندارم. برای اهل دنیا که مکبد به دنیا هستن، این خوشی های دنیا حضرت می فهمد چه مرش چه حلوش. شیرینی دنیا هم در مقابل آخرت حکم چی رو داره؟ حلم رو داره، حکم خواب رو داره. دعا کنید که خوشیمون خوشی آخرتی باشه که واقعی و ماندگاره، و الا دنیا کوتاه و گذراست و حکم خواب رو نسبت به آخرت داره. بعد حضرت می فهمند ول فائزو منفاز فیها. رستگار کسیه که تو آخرت رستگار باشه، یعنی به تعبیر ما تو بیداری رستگار باشه، نه تو خواب. خواب که شما ببینید که تو خواب موقعیت خوبی دارید، وضعیت خوبه، از هر جهت خوب، وقتی بیدار میشی با واقعیت انطباق نشته باشه، این خواب ارزشی. دنیایی که پشتش اون فوز و رستگاری آخرت نداشته باشه، فایده‌ای نداره، حکم خوابو داره. خیلی تعبیر زیبایی حضرت به کار برده که میگه دنیا چه مرش، چه تلخیاش و چه حلوش، چه شیرینیاش، حکم حلم رو داره، حکم خوابو داره. اصالت نداره، ثبات نداره، ماندگاری نداره. فائز و رستگار کسیست که اونجا رستگار باشه، همون تعبیر قرآنی که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن. اون چیزی که نزد شماست فانی و از بین رفته نیست و آن چی نزد خداست باقیست. هر چی انفاق کردی، صدقه دادی، دستگیری کردی، کمک کردی، برای آخرتت فرستادی، اون خزانه دارش که خداست. هر چی برای خود خرج کردی، برای خود نگه داشتی، برای خود ذخیره کردی، خزانه دارش که خود. ما اندکم ینفد، اون چی نزد شماست. این یک کسی اسمسی یک پیامی برای من فرستاد، عکس قبر ناصر الخرافی بود توی کویت، بزرگترین ثروتمند کویت که جزء ثروتمندهای بزرگ دنیاست. فقط 23 تا برج در آمریکا و استرالیا و کانادا و چی داشت، چقدر قصد داشت، چقدر زمین. این زنت یک شبکه مخابراتی بزرگی تو کشور عربی همش هست، بیش از 50% سهامش مال اینه. خب این کسی که روی زمین این همه ثروت داشت، سهمش از روی زمین یه سنگ انقدری بود که رو قبرش گذاشته بودن، روش نوشته بودن ناصر الخرافی، یعنی 2 متر با تمام آنچه که داشت فاصله افتاد، رفت زیر زمین. حالا اونجا چی داره؟ تمام اینها رو گذاشته رفت. چرا؟ چون اینا مال خودش بود. ما اندکم ینفد. حالا آدم چی اونور فرستاده؟ هر چقدر که اونور فرستادی، چون خزانه دارش خداست، از عمل صالح، از عبادت، از بندگی، از عشق و اخلاص ورزیدن به خدا و رسولش و اهل بیت، از احسان کردن، از روی خوش نشون دادن. آقایون، خواهرها توجه کنن، عجیب روایات که در کفه عمل مؤمن یک چیزی که خیلی سنگینی میکنه حسن خلقه. حسن خلق خیلی مهمه. آدم نسبت به برادرای ایمانیش گشاده و خوشرو باشه، نسبت به زن و بچهش گشاده و خوشرو باشه. ادخال سرور در قلب مؤمن من دون اسمن، بدون گناه. آخه بعضیا میخوان دیگران بخندونن، شاد کنن، شروع میکنن مسخره کردن این و اون و عرصه و تمسخر کردن و یک کل گناه میکنن که چند نفر بخندن و خوشحال بشن. ادخال سرور کرده، شادی در قلب دیگران وارد کرده، اما با چی؟ با معصیت. تو روایت داره اگه کسی که ادخال سرور بکنه من غیر اسمن، این هنر رو داشته باشه، دل دیگران شاد کنه، اما نه با گناه، با دستگیری کردن، گرفتاری و از گرفتاری نجات. مخصوصا دوستانی که در اینجا غربت هستن، به داد هم دیگه برسید. خیلی ثواب داره. دل همدیگه رو شاد کنین با گرفتاری. خبردار میشی اگه فلان کارو بکنن یک امتیازاتی چیز میشه، با هزینه کمتر به یه خواسته شخص میرسه. از خواهم خدمت شما گرفتاری راهی پیدا کنید، معرفی کنید، دوستان گرفتاریشون برطرف بشه. چه چیزی از این بالاتر؟ ادخال سرور و شاد کردن دیگران با گره گشایی از یکدیگر. اینا خیلی ثواب داره. ثواب فقط نماز و روزه نیست، در کفه عمل مؤمن حسن خلق خیلی ثواب داره. خب ما یه قولی دادیم به آقای مقیمی که سر 9:30 تموم کنیم، لازا بعضی از بحثا رو دیگه مونده، شالا انشالا یه وقت دیگه ایم. عرض کنم که ذکر مصیبتی هم بکنیم. شب 4 محرم هست، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار این حدیث رو نقل میکنن که ابن عباس میگه در زمان خلافت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام که در کوفه بودن، یه وقت گذار حضرت به کربلا میفته. بعد ابن عباس میگه امیرالمومنین رو دیدم که می لرزه و گریه میکنه شدید. گفتم آقا چه اتفاقی افتاده؟ شما اینقدر نگران هستید، گریه میکنید؟ حضرت میفرماید که دیدم که این دشت پر از خون شد و حسینم در این خون دست و پا میزد. بعد کرارن شنیده شد که امیرالمومنین به امام حسین می‌فرمودند صبرن یا ابا عبدالله، صبرن یا ابا عبدالله، حسین جانم صبر کن، صبر کن. حالا عزیزان ببینن مصیبت خانم زینب چقدر زیاد بوده که ابا عبدالله به زینب تسلا میده. بارها شد در کربلا خواهرم صبر کن، خواهرم صبر کن، مبادا بیتابی کنی. بعضی عبارات در مقاتل هست که انسان رو آتیش میزنه. مثلا در عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، وقتی همه اهل بیت و مردانش رو کشتن، یاران ابی عبدالله رو کشتن و اینها هجوم آوردن طرف خیمه ها برای غارت، تو بعضی از مقاتل داره و کن یلوزن بعضهن نه به بعضه، بعضی از این خانوم ها از بی پناهی به هم دیگه پناه می بردن. نه خیمه ای، نه سرپناهی، نه دلاوری، نه یاری، به هم پناه می بردن و همه اینها به خانوم زینب پناه می بردن. و زینب سلام الله علیها سپر بلای اینها بود. خب خانوم زینب خیلی مصیبت دیدن در کربلا و پا به پای ابا عبدالله حرکت میکردن و میومدن به صحنه. مثلا در موقع شهادت علی اکبر داره، وقتی ابا عبدالله سراسیمه به طرف جنازه